أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بالضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. قال عليه السلام: لقد علق بنيات هذا الإنسان بذعة هي أعجب ما فيه وذلك القلب. در شأن قلب البته این کلام على القائد حالت نمادین داره. تعبیر از قلب، تعبیر نمادین معنای دقیق قلب همون نفسه. در ادبیات رباعی و آیات قلب به معنای نفس آدمی است. و قال لقد علق به نیات ها ول انسان بذعتون هی اعجب ما فی و ذالک القلب. فرمودند که به رگهای آدمی پاره گوشتی آویخته است که شگفت‌ترین، شگفت‌انگیزترین عناصری است که در وجود آدمی قرار داره که اون عبارت است از قلب. این قلب حالات گوناگونی داره و وضعیات گوناگونی داره، هم حکمت در او نهفته است. در قلب آدمی حکمت تعبیه شده و هم خلاف حکمت و ازداد حکمت در قلب آدمی جای گرفته است. که از کردیم اینجا هرچند که اون بزرگوار می فرمایند که وضعی و قطعه گوشتی به رگی بسته است و آویخته است، در حقیقت به اعتبار نقش تعیین کننده که قلب و اون کار کردی که قلب در حیات آدمی داره و در حقیقت با دریافت و پخش خون که ماده حیاتی است، حیات آدمی و وجود مادی آدمی و زیستی انسانی وابسته به کار کرده قلب است. از جهت به قلب مثال میزنند و بسیار روشن است که مراد اون بزرگوار این نیست که خود این قلب جسمانی، این عضو مخروطی شکلی که در سمت چپ سینه انسان قرار داره، این حالات رو داره، بلکه به جهت موقعیت و کارکرد ویژه این عنصر و این جارحه در وجود آدمی این موارد رو به قلب نسبت میدن. میفرمایند که این قلب عنصر شگفتی است، در او هم حکمت، مواد و مایه های از حکمت تعبیه شده است، هم ازداد حکمت و اونچه برخلاف حکمت است و عناصر غیر حکمی و مقابل حکمت هم در همین قلب جای دارد. چرا که هر دو سوی، چه حال حکمت و چه ضد حکمت، از همین قلب برمیخیزد. فَإِنْ سَنَحَ لَهُ الرَّجَاءُ أَضَلَّهُ الطَّمَعُ این موجود عجیبی است که این چنین است که اگر امید به او عارض بشه و سانح بشه، همه او رو خار میکنه. وقتی امید داره به چیزی که دستگیرش بشود، به طمع به دست آوردن آن خودش رو ذلیل میکنه. این انسان و این موجود این چنین است. و این حاجه به قمع اهلکه الحرص، وقتی طمع سراغ آدم میاد و آدمی رو تحت فشار قرار میده، آدمی رو برمی انگیزه به سمت طلب، موقع حرص، حالت شدت طمع او رو هلاک میکنه، انسان رو از پای در میاره. امید افراط میشه به طمع تبدیل میشه، طمع افراط میشه به حرص تبدیل میشه. و این ملکه الیأس قتله الاسف. حالا برعکس رجا، اگر یأس عارضش بشه، تأسف و تحسر رو میکشه. و این عرض له الغضب اشتد به الغیظ، اگر غضب و خشم بر او عارض بشه، او تبدیل به غیظ میشه، حالت افراط غضب. و روشن است که کینه و غیظ معمولا زیانباره. و این اسعده رضا نسیت تحفظ، اگر بر او حال خوشی و رضامندی دست بده، تحفظ رو یاد فراموش میکنه، که در خیلی جاها باید خودداری کنه، خیلی جاها باید تحفظ کنه، تجاوز نکنه، تعدی نکنه، تحفظ کنه، بر اعتدال باقی بمونه. اگر بر او حال رضا و خوشی و خوشایند دست بده، اون موقع یادش میره که باید تحفظ کنه بر حدود، باید انسان تحفظ کنه از تعدی به حدود، پرهیز کنه، اجتناب کنه. و این آله الخوف شغله الحذر، این آدم اینجوریست که اگه بر او خوف و ترس غلبه کنه، بر او ترس مسیطر بشه و سیطره کنه، مسلط بشه، حذر او رو درگیر میکنه، گرفتار حذر میشه، گرفتار پرهیز میشه، از ترس دست به کاری نمیزنه. این خیلی عیبه بزرگی است که انسان از ترس دست به کاری نزنه، به قول از ترس مردن دست به خودکشی بزنه. اگر انسان از چیزی ترسید، البته به نحو معقول، البته به نحو سنجیده، باید وارد اون امر بشه، در واقع به دل دشمن، به دل مشکل باید زد برای حل مشکل، نه اینکه انسان متوقف بشه. و این آله الخوف شغله الحذر، اگر خوف بر او غلبه کنه و مسیطر و مسلط بشه، حذر و امتناع از اقدام او رو درگیر میکنه، گرفتار میکنه، مشغول میکنه. و این اتسع له الامن استلبته الغره، حالت امن و آرامش اگه به انسان برسه و در یک امنیت وسیعی زندگی کنه، او رو غفلت و غرور و فریب میگیره. استلبته الغره، یعنی سلبته الغفله. غره و غفلت و غرور او رو میگیره، یه حال آرامشی، امنیتی وقتی پیش میاد، این آدم دچار فریب میشه، دچار غرور میشه. و این افاد مالا اتقاه الغنا، نفس آدمی این گونه است که اگه مالی گیرش بیاد، افاد مالا، مالی استفاده کنه، یعنی فائده‌ای فراهم بشه، یعنی نفعی، یعنی منفعت کنه، سود کنه به اصطلاح دقیق تر. وقتی سود میکنه و ثروت انباشته‌ای فراچنگش میاد، اون وقت است که طغیان به او دست میده. این غنا و بینیازی و پولداری و ثروت باعث طغیان او میشه و سرکشی میکنه. و این اصابت و مصیبتون فضحه الجزع، به عکس اگر مصیبتی به او برسه، مصیبت حالا چه باز دست دادن منصوبی، دوستی، محبوبی، و چه مصیبت در مال، چه مصیبت در جاه، چه مصیبت در مواهب و مزایایی که از اون انسان برخوردار هست، وقتی مصیبتی متوجه انسان میشه، جزع و فزع او رو مفتزح میکنه و از کوره در میره و باطنش رو بیرون میریزه و با جزع و فزع کردن شخصیتش برملا میشه و شخصیتش خرد میشه، اون درون کوچکش بیرونی میشه، آشکار میشه. و این عوضه الفاق شغله البلا، اگر فقر و فاقه او رو تحت فشار قرار بده و در مضیق قرار بده، او رو بلا و گرفتاری ها مشغول میکنه. به هر حال فقر و فاقه یک امتحانه. وقتی سراغ آدم میاد، آن که با فقر و فاقه مواجهه منطقی میکنه، او انگار از بلا و ابتلا و از امتحان سرفراز بیرون آمده. آنچنان کسی در فقر وقتی گرفتاره، اگر ظرفیتش پایین و اگر نفسش نفس دونه، نفس متدانیست، نفس متعالی، چون این فردی گرفتار میشه و گرفتاری های ناشی از فقر و فاقه او رو مبتلا میکنه. و این جحده الجوع قعد به ضعف، این آدمی اینجوریست که اگر جوع و گرسنگی او رو به زحمت بندازه، دوچار مشکل کنه، به سختی بیفکنه، اون ضعف بر او غالب میشه و او اسیر ضعف میشه. قعد به ضعف، ضعف بر او سوار میشه، ضعف بر گرده او، بر گرده او مینشینه. و این افرق بهش شبع کلته البقنه، اگر گرسنگی سیری، به عکس جو، اگر گرسنگی متوجه او بشه، ببخشید سیری متوجه او بشه، در خلاف فقره قبلی، سیری اگر بر او غالب شه و سیری در رنج باشه. بعضی از گرسنگی در رنجند، از لاغری رنج برند، بعضی از سیری در رنجند و از شکم پرستی و شکم بزرگی رنج میبرند. و این افراط به شبع، اگر سیری به او رو بیاره و سیری فراوان بشه، زیاد شه، کوت هل بفنه، اون موقع پر شکم پری او رو دچار اذیت و آزار خواهد کرد، موجب علم خواهد ساخت. این بشر اینه، نفس آدم این جوریه. قلب که نماد نفس است و به خاطر نقش رئیسی و رکنی در حیات، به جهت این که دریافت و باز به اصطلاح گشت خون که مایه حیات در وجود آدمی، بسته به عمل کرده قلبه و این نماد نفس آدمی است و در بعضی از جهان به این حیث کار کرده فیزیکی قلب کاری نیست و بلکه خود قلب به عنوان نفس که حقیقت آدمی است به کار میره، در مخصوصا قرآن کریم مرحوم علامه طباطبایی تأکید و تصریح داره که هر جا در قرآن قلب آمده یعنی نفس است. قلب آدمی که در واقع کانون حیات نفس آدمی است و نفس آدمی که حقیقت خود آدمی است، اینجور مبتلا به حال حکمت و ازداد حکمت است و هر عارضه‌ای که متوجه او بشه عوارضی رو در پی خواهد داشت، آنچنان که فکل تقصیر بهی مضر، هرچی کم بیاد، هرچی کاستی و کمی و کجی متوجه او بشه به شدت بر او زیانباره. و کل افراط له مفسد، هر آنچه که افراط و مقابل تفرید، تقصیر کاستی و به اصطلاح تفرید، و کل افراط مقابل تفرید، افراط اگر افزوده زیاد بشود و نکاسته، و کل افراط له مفسد، هر آنچه افزوده بشه باعث فساد او میشه. این بشر اینجوریست، اگه هم بیاره و دچار کسری و کاستی بشود، از این ور به شدت دچار خسارت و خسران و ضرار و به اصطلاح کاستیست. اگر از اون سو افراد شود و برخورداری زیاد بشه، از اون ور دچار فساد میشه. این آدمی همواره در معرض نوسان در بین خسارت دیدگی و غارت کردگی است، یا از اون سو حس کمبود او رو آزار میده، یا از سوی مقابل آن در افراد حس زیاد بود او رو آزار میده. همواره اینجوری است، بشر گویی در طبعش اعتدال نیست و این تربیت دینی است و تربیت الهی است که انسان رو معتدل بار میاره و میتونه بین عوامل مختلف مدیریت کنه و در کسر و انکسار بین عوامل مثبت و منفی، افراط و تفرید، به یک برایند اعتدالی دست پیدا کنه. خیلی کلمه ارزشمند و عظیمی است و هرچند که قصیره هم نیست در اداد کلمات قصار، سید رضی اصفهانی رحمه الله در اصول بلاغ این قطعه رو آورده، ولی این قطعه در حد یک خطبه است در حقیقت، زمینی که من بررسی نکردم گاهی بعضی از این فقراتی رو که به عنوان کلام قصیرشون در این بخش از نهج البلاغه آوردن تقطیع شده یک کلام بلندی است و بسا مقدم مؤخری احیانا این مطلب داشته باشه که مفصل‌تر از این باشه و برشی و قطعه ای از اون رو اون بزرگوار سید رضی انتخاب کرده و در این بخش از نهج البلاغه گنجانده. رضوان الله تعالی علیه، کلام بسیار بلندی است و وسط توصیف روانشناختی و جامعه شناختی بسیار دقیقی از عملکرد بشر و کیفیت مواجهه بشر با افراط و تفریدها و کاستیها و افسودگی هاست. خب، ما عرض میکردیم که در مسئله اینکه امر اگر بعد الحذر واقع شد، عقیب الحذر واقع شد، به چه چیزی دلالت میکنه، و عرض کردیم توجه داشته باشیم که ما الان در صدد این نیستیم میگیم امر به چه چیز دلالت میکنه که قبلا بحث کردیم، بلکه داریم میگیم و این مبحث مربوط به این نقطه است که بعد الحذر قرار بگیرد آیا معنای خاصی داره؟ اگر حذری نبود، فرض کنید داله بر واجب بود، وجوب بود، داله بر ند بود، داله بر فرض جامع بین مثلا اباحه و ند و وجوب بود، یا داله بر اباحه به معنی الاخص بود، مثلا هرچی بود، اون خوبی معنای خود امر است، لذات الامر. اما الان بحث بر سر اینه که امرانگاه که بعد الحاضر قرار میگیره به چه چیزی دلالت میکنه؟ آیا اینکه بعد الحاضر قرار گرفته حذری و منعی آمده و بعد امر آمده، در اینجا دلالت خاصی دارد؟ این قرار گرفتنش در چنین جایگاهی خود مقتضای معنای خاصی است یا نه؟ این محل بحث در حقیقت. در اینجا اقوالی رو تا اینجا بررسی کردیم، از جمله سه قول تا اینجا ظاهران بررسی کردیم دیگه، از صحبت که یکی که به جمله ارزیابی شد به عبور کردیم. قول چهارم این است که امر بعد الحضر دال بر ندب است. اگر حتی امر خود به خود دال بر وجوب بود، اما وقتی بعد الحضر قرار میگیره دال بر ندب است. من و نهی و اون حضر آمده امر قبلی رو گویی از میان برداشته، اگر حتی دال بر وجوب بوده حالا دیگه دال بر وجوبی وجود نداره. حالا امر دیگری بعد الحضر آمده، یه استادوی آمده بعد از نهی از استیاد و سید. خب اینجا این در این ظرف در واقع در این جایگاه امر دلالت بر ندب دارد دیگه، اگر قبلا هم بر وجود دلالت داشت حالا دیگه دلالت بر وجود نداره. استدلالی که برای این نظریه شده این است که در واقع این ادراکی است که ما از ندب میکنیم، از امر بعد الحضر میکنیم، یعنی ظاهرا از قبیل اون استدلال هایی که بر قول اول شد یا بر قول پنجم که خواهیم خوند که چهار تا دلیل اقامه شده، به اون صورت استدلالی نشد، یعنی انگار ظهوری استظهار میشه آقا امر بعد الحض ظاهر است در ند. به نظر میرسه که این مدعا قابل دفاع نیست و مثل قول قبلی که میگفت داله بر وجوب است، این الان داره میداله بر ندب است، این به سلام مدعای بلا دلیله. همطور که نمیتوان علل اطلاق گفت که امر بعد الحضر داله بر وجوب است و چون این ادعایی که قبلا بود این دعوای بلا دلیله، این هم دعوای بلا دلیله. به هر حال ما این سوال رو داریم، امر آیا معنای وضعی دارد یا ندارد، یا بر اساس تناسب به اطلاق میتونیم معنای مشخصی رو برای امر فرض کنیم یا نه، و یا احیانا به لحاظ عقلی میتوانیم و باید امر رو بر معنایی مثلا بر وجوه هم کنیم یا نه، یا به لحاظ سیره و قلائیه آیا امر رو خود به خود میتونیم به معنایی مثلا وجوه هم کنیم یا نه و هم میکنن اقلا یا نه. اگر چون این معنایی رو فرض کنیم برای امر، بگیم داله بر وجوبه، بگیم داله بر ندبه، بگیم داله بر اباحه است و هر چیزی که بگیم و هر دلیلی از دلائل هم که چون این معنایی رو برای امر قائل باشیم، حالا سوال اینه که امری که معنای ذاتی داره مثلا وضعیاً داله بر وجوب است، حالا این امر بعد از حضر واقع شده چه دلیلی داره که از معنای وضعی امر ما دست برداریم بگیم وقت دلالت بر ندب دارد؟ چرا؟ اگر واقعا امر معنایی دارد وضعاً مثلا وجوب، حالا که بعد الحضر قرار گرفته چرا باید بگیم دلالت بر ندب دارد، یعنی از معنای اصلی و وضعیش دست برداریم؟ مگر اینکه کسی بگه آقا بعد الحضر واقع شدن قرینه این است که ندب است، این نمیشه وضعی دیگه، نمیشه معنا. شما بگ اگر امر هیئت امریه دال بر وجوب هم باشه، بنا به قرینه یه جا میگید نه اینجا دال بر وجوب نیست. الان بحث ما بر سر این نیست که آیا حسب اقتضای قرینه ای مثلا بعد الحضر قرار گرفتن را قرینه بدانیم بگیم دال بر ندب دعوا نداریم. نزا ولی بحثر این نیست که آیا حضر قرینه ندب است، وجوب است، اباحه است یا چیست. ما داریم میگیم معنای امر بعد الحضر چیست. اما اگر کسی بیاد بگه خب حضر قرینه است که اینجا میخواد بگه آقا مستحبه، اگر کسی تونست اینو اثبات کن و حرف نداریم، اما اینکه بگیم امر دال است این چون این گویی وضع شده، یا بگیم که این اطلاقش اقتضا میکنه، مقدمات حکمت چون اقتضایی دارد، یا بگیم ما عقلا باید حمله بر ندب کنیم، یا بگیم سیره و عقلایی آن است که بر ندب هم میکنند، این الان محل بحث ماست. بفرمید که آیا معنای امر بعد الحضر نبست که این میخوان این ادعا کنن، چون وجه در این موضوع، چون بحث از معنای امر بعد الحظر است. و یا قرینه اگر میگید که چون حالا که بعد الحظر آمده اینجا جعل جدیدی نمیخواد بکنه مثلا تا بر وجوب دلالت داشته باشه مثلا، بلکه این ندبه تازه ما، یعنی اولا ما میخوایم بگیم که دلیلی نداره که در واقع انقلاب در معنا پیش بیاد اگر داله بر وجوب بود، هم حالا که بعد الحظر بگیم معناش عوض شد. چرا عوض شد و چرا از معنای اصلی احراز کنیم؟ ونگهی اگر احراز بکنیم چرا بر ندبه دعوای بله دلیله، چرا بر ندبه، چرا بر اباحه دلالت نکرده باشد؟ این شما ایراد دارید میگیرید بلیش نظر؟ نه من عرض میکنم نه من که عرض نمیکنم، قبلا بحث کردیم و که عرض نکردیم که عمد داله بر وجوب است، داریم فرض میکنیم، میگم اگه مثلا داله بر وجوب بشه دلیل حالا بعدا حظ بشه نه، چرا از من اصلی اصبر داریم؟ من اینجا الان در مقام این نیستم، قبلا بحث کردیم، سال گذشته بحث کردیم یا ما قبلش، بله ما قبل از این ورود به مباحث احکام بحث کردیم سال 94 که قائل نبودیم، بعد جمع اشاره کردیم و اشاره خواهیم کرد به این که علل اطلاق ما قبول نداریم عمد داله بر وجوبه، چون اداره نمی کنیم، ما داریم عرض میکنیم اگر مثلا داله بر وجوب بود به چه دلیلی بعد الحظ باید بگیم نه شد، چرا این انقلاب معنا پیش آمد؟ اینو ما می‌خواهیم کنیم. علاوه بر این که آیات متعددی داریم که امر بعد الحظ داله بر وجوبه، آیا این داره مجازن استعمال میشه پس؟ و به چه دلیلی اگرم انقلاب معنا رخ میده اگر از معنای اصلی و وضعی احیانا اعراض میکنیم چرا بر ند؟ دلیلتون چیه بر ند؟ داریم این رو اشکال میکنیم، باید بر رد این عرض میکنیم. به علاوه عرض میکنم احیانا میشه شواهدی از آیات رو هم آورد که در اونجاها دلالت بر وجوب داره که الان بعضی از آیات اشاره خواهیم کرد. خب این هم مسلک رابع. مسلک خامس میگوید که امر بعد الحظ داله بر اباحه است نه بر وجوب که قول سوم بود، نه بر ند که قول چهارم بود، بلکه بر اباحه. این قول خب قول قدیمی است و صاحبان آثار اصولی ما اعظم اونها که سید مرتضی و شیخ طوسی رضوان الله علیه و تا مرحوم علامه و اینها در واقع قائل به چنین قولی بودند و هو المسلک الخامس و هو الدلال على الاباحه و قد نسب السيد المرتضی الى اکثر متکلمین. ببخشید من به خود سید مرتضی اشتباه چیز کردم، قول اول من سید مرتضی بود که خوندیم، سید مرتضی و شیخ و علامه نقلشون دارم عرض میکنم. سید به اکثر متکلمی نسبت داده، شیخ به اکثر فقها نسبت داده و همه کسانی که صنفوا فی الاصول، ای کسی از بزرگان ما چه فقها و چه اونایی که علم اصول در علم اصول کتاب نوشتن فرمودن که نظر اوناست، اکثر نظر اوناست. در فصول صاحب فصول نسبت داده به اکثر، گفته اکثر نظرشون اینه. خب به هر حال این هم یه قول که امر بعد الحظر داله بر اباحه است. وجوهی رو برای این اقامه کردن، یکی یکی وجوه رو بررسی میکنیم. اول وجه این است که گفتن که عرف اباحه میفهمه. البته باید ببینیم، توجه کنیم، اباحه یعنی اباحه به معنی الاخص که یک احد از احکام خمسه است، منظور اونه. اگر منظور اینی چون چیزی رو عرف نمیفهمه، اباحه اگر به معنی ترخیص مطلقه، اباحه به معنی العام که شامل اباحی به معنی الاخص و مستحب و واجب و مکروه میشه، اگه مراد این احیانا، اولا عرض میکنیم که اینو به عرف چگونه نسبت میدید؟ علل اطلاق بگیم عرف اینجور میفهمه، اباحه میفهمه. اباحه به معنی الاخص اگه منظوره چون چیزی رو عرف نمیفهمه و اینو انسان تعمل کنه بلوجدان میابه که چون چیزی نیست. و علاوه بر همین نکته که وقتی امر مدلولی دارد و مثلا موضوع لهی دارد و فرض کنیم و موضوع له وجوب است، امر به نحو وضعی دل بر واجب است. بفرمید که به چه دلیلی باید از این معنا دست برداریم، از معنای موضوع لهش، از اون جهت که بعد الحظر واقع شده. در واقع این فرض که عرف چون این می فهمد، خب العرف به بابک بریم سراغ عرف ببینیم واقعا عرف اباحه به معنی الاخص میفهمه یا اباحه به معنی العام میفهمه، کدوم اصلا میفهمه و آیا عرف امر رو از معنای وضعیش منسلخ میکنه وقتی بعد الحظ قرار گرفت. اینو گردن عرف نمیشود گذاشت. این یک. بچه دوم که گفتن آقا وقتی امر، وقتی حضری داریم، نهی داریم، بعد امر میاد، اون چون مسلمه اینه که این امر این حضر رو از میان بر میداره. نمیشود که حضر آمده امر به دنبالش بیاد حضر باقی بمونه. اون که قبول دارید که حضر رو از میان بر میداره. خب وقتی حضر رو از میان برداشتیم مستلزم آن است که مباح شد دیگه. پس برای مستلزم اباحه است. وقتی حضر امر بعد الحضر آمد، حضر رو برمیداره پاک میکنه. وقتی حضر رو اباحه کرد، خب به طور طبیعی مستلزم اینه که دیگه مباح شده باشه دیگه. اگه حضری در میان نباشه که نمیتونه که مباح نباشه. پس بنابراین دال بر اباحه دارد. این هم جوابش این است که اینی که شما دارید میگید در واقع دارید با تحلیل این معنا رو به دست میرید، غیر از آن است که بگید موضوع لهش چیست. ما در صدد اینیم بفهمیم که امر دال بر چیست، یعنی مثلا وضعن یا به اعتبار مثلا اطلاق گیری یا به اعتبار عقل، استدلال عقلی بتونیم بکنیم بگیم بر این دلالت داره. اما اینکه شما دارید بحث میکنید ظاهراً به صلاح به تحلیل اینو دارید دست میگید، جز اینکه استدلال عقلی رو طور دیگری تبیین کنید. و استدلال عقلی که اینجا میگن منظورشون اینه، میگن وقتی امری آمده، مولا امری کرده، قبلا داشتیم در دورانهایی طرح کرده بودن، مولا امری داشته، حالا ما بخوایم به بهانه این امر رو بذاریم زمین، عدم اجابت امر مولا جایز نیست. عقل میگه نمیتونی ترک امر مولا بکنی، این استدلال عقلیه. خب اینجا اگر فرض به هر دلیلی از دلائل امر معنای خاصی داشت، وقت به صرف این که بعد الحضر آمده، آیا میتوان گفت که این معناش این است؟ مگر اینکه بیایید این بحث رو که آقا وقتی حضر ازال شد عقلا اباحه جاش میاد، یعنی اینو یه تبیین عقلی قلم داد کنید، خب این بحثی میشه و فیه تأمل، محل قابل تأمل، قابل اعتنا هست چون این تصویری. ولی خب اونچه که عرض میکنیم این است که این که دال بر اباحه است، اینو دال بر اباحه است، این به صلاح پذیرفتنش دشواره. و به عبارت اخرى الامر حين اذن يدل على رفع الحظر، حظر و اباحه ازاله کردن که قبوله. والاصل ان يعود معناه الى ما كان قبله، درستش اینی که بگیم حالا این حظر رو برداشت، اون معنایی که قبلا بود واجب بود یا طور دیگری بود، اگه واجب بود برگرده به همون، قاعدتا باید به این ترتیب باشه. وجه سومی که اقامه کردن این است که نهیی که آمد، حظری که آمد، یعنی بعد از هز الزام میزه، یعنی که گفتیم ما اینو نه تازه میخوایم وجه سوم هز بکنیم، این میفرمید شما از کنم دیگه، ایشون در این عبارت چون که الزام نیست اینه وجه ثانی اینه، وجه ثانی عبارت چون اینه، البته این عبارت نیست، من به صدا طبیعی نشون آوردم، این عبارت نقل نکردم، چون وجه اینه لا ریب فی انه بالامر یزول الحذر. خب وقتی حذر رفت، حذر رفت من برداشت یعنی چی؟ یعنی مباح شد، ولی اباحه من لوازم ازالته، وقتی حذر از میان برخیزه یعنی دیگه آزاد شد دیگه، معنیش اینه، از این میخواد استفاده کن. ما عرض میکنیم که آیا این دلالت امر میشه یا شما دارید تحلیل میکنید یا اینو قرینه قرار دارید میدید؟ ما همش تلاشمون برای این که بگیم امر بر چه چیز دلالت داره، آیا این میشه دلالت یا نه، میگه دلالتش بر حذف حذر است، امر میاد حذف برمیداره، خب این میشد دلالت. حالا اینکه حذف برداشته شد خود به خود اباحه میاد، این غیر از اونه که می عمد دلالت بر اباحه دارد، اشکال ما اینه. کی گفته از لوازم همین؟ نه اینا میگن، اما کی گفته که از لوازم ازاله حظ لزوما اباحه است؟ اصلا آقا حظ رفت کراهت اومد،
همینه میگی، این ارزامی که شما اول که بچه ثانی میگی، شما نمیگی در بچه ثانی میگی لا ریبه که بعد از اینکه امری بعد حظ اومد به حساب اون اباحه زائل میشه، حظ زائل میشه، حظی که زائل میشه بعد میگی که از لوازم ازاله و زائل همینه که اباحه باشه.
اگر از لوازم این میشه قرینه نه معنا، پس با قرینه دلالت بر اباحه میکنه، معنا نمیشه. عرض ما علاوه بر این است که اگر حذر رفت، کی گفته اباحه بلافاصله سر جاش میشینه؟ حذر رفت یعنی شدت من از میان برخاست، یه من خفیف مثلا کراهت اومد جاش، حذر رفت کی؟ چیزی که واجب بود حذر آمد من کرد، حالا من از میان برخواست، چرا برنگرد به وجوب؟ چیزی که مستحب بود حذر آمد مثلا، حالا که حذر رو از میان برخواست چرا برنگرد به استحباب؟ این که ما بگیم از لوازم رفع حذر اباحه است، اولا این نمیشه معنا، ثانیا این میشود قرینه، یعنی شما دارید قرینه دارید درست میکنید که بگید که به قرینه این که بعد الحذر دیگه یه با هست دلالت بر وجوب نداره یا دلالت بر استحباب نداره، لحاظا اثبات این که
لزوم نیست چون اباحه هم هست چیزای دیگه هم ممکن است باشه.
بله خب وجه سومی که فرمودن دیگه نیست که وقت گذشتیم مثلا